بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السادس: في أن المادة لا تفارق الجسمية، والجسمية لا تفارق المادة، أي أن كل واحدة منها لا تفارق صاحبتها. این فصل درباره این است که هیولا هیچ وقت از جسمیت عاری نمیشه و همینطور جسمیت هم هیچگاه بدون هیولا تحقق پیدا نمیکنه. و به عبارت دیگه این دوتا با هم متلازم هستند. هر جا هیولا هست جسمیت هم هست و هر جا جسمیت هست هیولا هم هست. البته پیداست که این بحث مبتنی است بر اینکه هیولا اثبات شده باشه. اگر کسی در وجود هیولا شک داشت و یا اینکه انکار کرد، دیگه جایی برای این بحث باقی نمی‌ماند. بنابر فرض اینکه هیولا داشته باشیم، هیولا امری است بالقوه، یا به تعبیر دقیق‌تر قوه محض است. از طرفی می‌دونیم که وجود مسابق با فعلیت، یعنی هیچ موجودی نداریم که هیچ نفع فعلیتی نداشته باشه. پس اجسام با فعلیت تحقق پیدا می‌کنند، در حالی که هیولا قوه محض است. پس ناچار باید در پرتو یک چیز دیگری که فعلیت هست متحصل بشه و فعلیت پیدا کنه تا موجود بشه. این مطلب روشنه. چون وقتی گفتیم هیولا قوه محض است، قوه محض نمیتونه در خارج بدون اتکا به یک فعلیتی وجود پیدا کنه. برای این مطلب یک بیان دیگری هم ذکر میکنم. بانونه که اگر فرض کنیم هیولا بدون صورت تحقق پیدا کنه، معناش این است که قوه محض هم در خارج وجود داشته باشه. یعنی در واقع این بیان همین بیان دوم است که عرض کردم. من یک تبیین است برای توضیح است برای همین مطلب که اگر هیولا بدون جسمیت بخواهد تحقق پیدا کنه، معناش این است که قوه محض است. و قوه محض معناش قوت الوجود است، نه اینکه خودش وجودی باشد. توضیحی است برای همون مطلب با عبارت دیگر بیان کردن. اما ان الماده لا تتعرى عن الصوره فلانها في ذاتها و جوهرها قوت الاشیاء. اینکه ماده بدون صورت تحقق پیدا نمیکنه، دلیلش این است که ماده خودش قوت الاشیاء است. لا نصیب لها من الفعلیه الا فعلیت و انها لا فعلیت لها. بهره ای از فعلیت ندارد جز فعلیت بی فعلیتی. و من الضروری، این یک مقدمه برای برهان به اصطلاح. مقدمه دیگه این است که هیچ موجودی بدون فعلیت نمیشه. و من الضروری ان الوجود یلازم الفعلیت المقابلت للقوه فهی عن الماده فی وجودها مفتقرتون الى موجود فعلی محصل الوجود. باید یک موجود محصل الوجودی، تحصل داری، فعلیت داری باشه که هیولا با اون اتحاد پیدا کند و به واسطه تحصل او هیولا هم متحصل شود. و چنین چیزی را میگیم صورت. این همین است که عرض کردم بیان دیگری است برای همون مطلب که اگر هیولا بنا شد وجود پیدا کند، از یک طرف چون وجود دارد باید فعلیت داشته باشه، از یک طرف هم ماهیتش قوه محض است، فعلیتش این است که فعلیت ندارد. در واقع جمع بین نقیزه این میشه. و ایضا اینا یک بیان دیگری حساب کردن. لو وجدت المادت مجردتن عن الصوره، اگر بنا بود هیولا بدون صورت بتونه تحقق پیدا کنه، باید فعلیت داشته باشه. باز همون مقدمه ای که در اون بیان اخذ شده اینجا هم باید بیاد. اگر این کبرا را قبول نکنیم که وجود مسابقه با فعلیت است، این مقدمه، این قضیه شرطیه قبول نمیشه. یعنی چون که وجود مسابقه با فعلیت است، پس اگر بخواهد هیولا هم به تنهایی موجود باشد باید فعلیت داشته باشه. و حال آنکه هیه قوت الاشیاء محزن، با اینکه هیولا هیچ فعلیتی نداره، قوه محض است و فیه اجتماع المتنافیین، اون وقت لازمش این است که متناقضین با هم جمع بشه، هم فعلیت ندارد هم فعلیت دارد، از اون جهت که خودش موجود است فعلیت دارد، از اون جهتی که قوه محض است این است که فعلیت ندارد، پس لازمش اجتماع نقیزه. بعد از اینکه این مطلب ثابت شد که اگر هیولایی داشته باشیم بدون صورت تحقق پیدا نمی کنه، رابطه صورت را با هیولا تبیین می کنن که هیولا صورت نسبت به هیولا چه نقشی را دارد. وقتی دانستیم که هیولا بدون صورت تحقق پیدا نمی کنه و صورت هست که به هیولا فعلیت می بخشه، پس در واقع صورت علیت داره نسبت به هیولا. حالا این چه نوع علیتی است؟ علیت را به معنای عام مشتر نظر می گیریم، یعنی هیولا بدون صورت وجود پیدا نمی کنه. البته اگر علیت را شامل شرط هم بدانیم، صورت هم احتیاج داره به هیولا، چون صورت هم بدون هیولا تحقق پیدا نمی کنه. ولی اینجا بیش از اصل توقف منظوره. علیت گاهی به این معنا میگیم که چیزی ایجاد کننده چیز دیگری باشد، علت فاعلی الهی باشد. الهی یعنی در الهیات ازش بحث میکنیم، میگیم فاعل هست. این منحصر در مجردات، غیر از مجردات چیزی هستی بخش نیست. گاهی علت را به معنای فاعل میگیریم، اما اعم از فاعل الهی، بلکه شامل فاعلهای طبیعی هم میشه. در طبیعت هم میگیم فلان شی فلان کار را کرد، یا مؤثر نار است که مثلا سوزاند. این هم یه علیت است به معنای فاعل، اعم از فاعل الهی و طبیعی. گاهی هم علیت میگیم به معنای مطلق توقف. هر چیزی که یک نفع توقف بر چیز دیگری داره، اونم رو بهش میگیم، متوقفان علیه را میگیم علت. هر چند شرط باشه، موعد باشه، حتی شرط عدمی باشه. اینجا که میگیم صورت نسبت به ماده علیت داره، به معنای اعمش که شامل شرط و موعد هم بشه نیست. میخوام بگیم یک نفع تأثیری دارد، فعلیت میدهد به هیولا. به معنای فاعل الهی هم نیست که بخوایم بگیم یعنی ایجاد می کند هیولا را. ایجاد کننده هیولا و صورت هر دوش مفارق است، مفارق از ماده است. ولی یک نفع تأثیری بین بین، نه به حد تأثیر تامی که مجردات داره و نه اون تأثیری که برای مطلق شروط و معدات و اینها هم قائل هستیم. به این معنا نسبت به صورت قائلند. صورت میگن شریکت العله هست نسبت به ماده. وقتی میخواد مفارق ماده را ایجاد کند، صورت را ایجاد میکند و در شعاع صورت ماده را، که ماده یک وجود طفیلی صورته. اگر صورت نبود ماده تحقق پیدا نمیکرد. در بعض جا صدر المتعلهین تصریح میکنه به این که هیولا امر عدمی است یا امر ذلی است و با علت خودش که صورت باشه اتحاد داره، تباینی تعددی ندارن. این ذل صورت است. خلاصه یه همچی چیزی را نسبت به هیولا قائل هستن که صورت تأثیر داره در پیدایش هیولا و اسمشو میذارن شریکت العله. پس وقتی دانستیم که هیولا چنین نیازی را به صورت دارد، تحصلش و فعلیتش از صورت است، صورت را باید یک نفس شرکتی در علیت براش قائل باشیم. ثم ان الماده لما کانت متقومت الوجود به وجود صوره، قوام وجود ماده به وجود صورت. اگه صورت وجود نداشته باشه، هیولا نمیتونه وجود پیدا کند، چون فعلیتش از اوست، تحصلش از اوست. چون اینجوریست، فلس صورت جهت الفاعلیه به نسبت الیها، یک نه فاعلیتی صورت نسبت به هیولا دارد. غیر انها لیست تامت الفاعلیه، ولی صورت تام الفاعلیه نیست. اگر چیزی تام الفاعلیه باشه، با این ادام علت معلول هم از بین میره. ولی صور تغییر میکنند، تبدیل میشند، این صورت میره یه صورت دیگری میاد، ولی هیولا همچنان به وحدتها باقی است. معتقدند که هیولا هیچ وقت از بین نمیره. صور هستند که کائن فاسد میشند، به وجود میان بعدم معدوم میشن. هیولا موجوده، چون برهان قوه و فعل اینا اقتضا میکرد که وقتی میبینیم که اجسام به کلی نابود نمیشند، یک جهت مشترکش با اون وجود از بین رفته باقی است. این همون هیولاست که میگن باقی است، پس این نباید از بین بره. ولی صورت ها چرا؟ صورت مایی از بین میره، صورت بخاری میاد، صورت ترابی میره، صورت نباتی میاد، یا نباتی میره، حیوانی میاد، همینطور. و صورتها متعاقباً از بین میرند و جاشون صورت دیگری میاد، اما هیولا همچنان باقی. پس اگر هیولا واقعاً معلول یک سو علتی بود، وقتی علت از بین میرفت، علتی که تام الفاعلیه بود، معنا نداشت که معلول باقی باشد. علت دیگر وقتی میامد، معلول جدیدی را ایجاد میکرد. قبلا این مطلب در ممکن و واجب گفته شده و بحث مفصل ترش در باب علت و معلول میاد که معلول بقاءً هم احتیاج به علت داره و معلول به هیچ وجه انفکاک از علت نداره. اگر علت رفت، معلول نمیتونه باقی باشه. علت دیگری هم بیاد، اون علت دوم که میاد، معلول جدیدی را ایجاد میکنه. ولی این هیولا اینجوری که فرضش کردن اینجوریست که این به شخصه باقی است، این علل متناوباً میاند و این هیولا را سرپا نگر میداره. تشبیه کردن مثل یک خیمه ای که شما یک عمودی زیرش گذاشتید، این خیمه سرپاست، یا یه سقفی هست که روی یک پایه ای هست. به همون لحظه ای که این عمود را میخواد بردارید، فوراً یه عمود دیگه میذارید سر جاش. این عمودها تبدیل و تبدل پیدا می کنند، تغییر می کنند، اما این خیمه به وحدتیهی باقی است. هیولا هم یه همچین چیزی است، یه امر واحدی است، صور متعدد متناوباً میان این را سرپا نگر می دارن، تحصل بهش می دن. تحصل اولی مال صورت اولی بود، تحصل دومی مال صورت دومی است، اما هیولا همون هیولا است، قوه همون قوه است. صور هستند که تغییر می کنند، ولی هیولا به وحدتها باقیه. چون اینجوریست، معلوم میشه که صورت نسبت به هیولا فاعلیت تام نداره. اگه فاعل تام بود چیزی، با رفتنش معلول هم از بین میرفت. چون از بین نمیره، معلوم میشه که فاعلیتش تام نیست. غیر انها، ولی صورت، لیست تامت الفاعلیه، فاعلیتش نسبت به هیولا تام نیست. لتبدل الصور علیها، چون این صورت ها تبدیل پیدا می کنند. اگر هر یک فاعلیتشون تام بود، با رفتن خودش هیولا هم از بین می رفت. صورت جدیدی که می اومد، باید هیولای جدیدی را ایجاد کنه، و حالا که هیولا به شخصها محفوظه. و المعلول الواحد لا تكون لها علت واحدتون. اگر علت تام بود که یک معلول چند تا علت تامه نمیتونه داشته باشه. فللمادت فاعل اعلا وجودا من المادت و المادیات. علت تام میگه تمام فاعلیت ها به او وابسته هستند، اون علت فوق ماده و مادیات است، خداست و وسائط مجرد، اونها فاعل حقیقی هستند. ولی این فاعل حقیقی یه وقت از بلا واسطه از مجرد تحقق پیدا میکنه. فرض بفرمایید آخرین مجردی که در عالم ماده تأثیر میکنه عقل فعال باشه. یه وقت از بلا واسطه از عقل فعال چیزی تحقق پیدا میکنه. یه وقت از نه، به واسطه یک امر مادی باز از عقل فعال چیزی به وجود میاد. صورت ها بلا واسطه از عقل فعال تحقق پیدا میکنن، اما هیولا به واسطه این صورت ها، که صورت ها یک نوع وساطتی بین عقل فعال و هیولا دارن، ولی خودشون تام الفاعلیه نیست. فللمادت فاعل اعلا وجودا من المادت و المادیات. فاعل حقیقیش فوق ماده و مادیات است. یفعل الماده، اوست که ماده را ایجاد میکند. و یحفظ وجودها به ایجاد صورت علیها بعد صورت. اما این ماهیتش جوری است که بدون صورت تحقق پیدا نمیکنه. اینه که همیشه همون فاعل اعلا وقتی یک صورتی رفت، فورا یک صورت دیگری را روی هیولا به وجود میاره تا این هیولا باقی باشه. یحفظ وجودها، اون فاعل اعلا حفظ میکند وجود هیولا را به ایجاد صورت علیها بعد صورت. ای صورت ها رو پشت سر هم روی این هیولا میاره تا اینکه وجود هیولا باقی باشه. فس صورت و شریکت العلت للماده. بنابراین صورت نسبت به ماده شرکت در فاعلیت داره. خب حالا یه اشکالی میگنند، میفرمایند شما میگید که هیولا وحدت شخصی دارد، یعنی شخص هیولا باقی است، از بین نمیره. اینجور نیست که یه شخصش از بین بره، یه شخص دیگری از هیولا به وجود بیاد که وحدتش نوعی باشد. نه، وحدتش میگید شخصی است. صور دیدیم که متعاقبا میاند و میرند، یعنی شخص صورت روی هیولا محفوظ نیست، باقی نیست. اگر بگیم صور باقی هستند، به نوعه ها باید بگیم باقی هستند، وحدتشون نوعی است، یا بلکه وحدتشون جنسی است. گاهی یک نوعی از صورت میره، نوع دیگری میاد، نوع قبلی با نوع بعدی وحدتشون چیه؟ وحدت بالجنس. پس چیزی را شما علت میدانید برای یک واحد شخصی که خودش وحدت شخصی ندارد. حالا اگر بخوایم این اشکال را فنی تر تقریر کنیم، میگیم که معلول واحد علت واحد میخواد. این قاعده است در باب علت و معلول خواهد اومد که الواحد و لا یستر الا عن الواحد. خب این هیولا که معلول است از کدام واحد صادر میشه؟ این صور، شما میگید این صور علیت داره نسبت به هیولا، واقعا که اینا متعددن و هیولا واحد است. پس چگونه معلول واحد را به علل متعدد نسبت میدید؟ راهی نداره جز این که بگید اینها ولو این که متعددند به شخص، اما واحدند به نوع یا به جنس. ما میگیم جنس این صورت علت است برای هیولا. اگه اینجور بگید، اون وقت میگیم وحدت جنسی یا وحدت نوعی از اف است از وحدت شخصی، و چیزی که از اف است نمیشه علت باشد از برای اقوا. وحدت به عبارت دیگر، واحد به نوع علت است برای معلولی که واحد به نوع است. اما اگر بخوایم بگیم علت است برای واحد به شخص، اینجور در نمیاد. لازمش این است که علت از اف باشد وحدتش از وحدت معلول. جواب میدن که بله، هیولا میگیم وحدت شخصی داره، اما یک وحدت ابهامی است و شبیه وحدت جنسی است، چون اصلا هیچ فعلیتی نداره. وحدت هر جا باشه با وجود و با فعلیت مسابقه، هر موجودی بالفعل است و واحد است، اما این بدبخت خودش وجودی از خودش نداره، فعلیتی نداره. اینه که وحدتی هم وحدت شخصی به اون معنایی که مسابقه با وجود نداره. یه وحدت ابهامی است، قوت الوجود الاشیاء است، اگرم بگیم واحده است، یه وحدتی است که با این کثرت ها میسازه. خلاصه چنین وحدتی اقوا نیست از وحدت جنسی، بنابراین این اشکال هم مرتفع میشه. الحمدلله. لا یقال المادت علی ما قالو واحدتون بالعدد. مستشکل میگه که این ماده، این هیولایی که اثبات کردن، این هیولا وحدت عددی داره. حالا وحدت چیزی که وحدت عددی داره، فاعلش هم باید وحدت عددی داشته باشه. و اون که فاعل وحدت عددی نداره، صور متعددن. اگر وحدتی برای صور فرض کنید، چه جور وحدتی است؟ وحدتی مثلا جنسی است. و صورت ما واحدتون بالعموم. این در واقع تقریر اشکال مقدر است. یعنی شما باید بگید علت هم چون معلول واحده، علت هم باید واحد باشه. و حالا که علل کثیرن، پس ناچار باید بگید این علل کثیره یه وحدت بالعموم دارن. وقتی اینا بگید، اون وقت میگیم صورت ما وحدت بالعموم دارد، و حال اون که واحد بالعدد اقوا وجودن است از واحد بالعموم. وحدت معلول اقواست از وحدت علتش. وحدت علت بالعموم است، اما وحدت معلول وحدت شخصی است، وحدت عددی است. فلازم و علیت صورت مال الماده، اگر بگید صورت و ما علت ماده است، نه این صورت خاص، اونی که یه معنای عامی که وحدتی بتونید بهش نسبت بدید، صورت و ما این واحد است. صورت نباتی صورت و ماست، صورت جسمی هم صورت و ماست، به این معنا وحدت داره. اگه اینو بگید فلازم و علیت صورت مال الماده، اگر صورت و ما بخواید بگید علت ماده هست، لازمش چیه؟ کونو ماهو و اقوا وجودن معلولن للعزعف وجودن. چیزی که وجودش اقوا هست باید معلول چیزی بشه که وجودش عزعف هست. وحدت در هیولا وحدت عددی است، این اقواست از وحدت بالعموم، و این تازه معلول چیزی است، معلول صورت و ماست که وحدتش بالعمومه. و هو محالون. این اشکال. جواب فانه یقال ان الماده و ان کانت واحدتن بالعدد. بله درسته میگیم هیولا یک واحد است و به وحدتها باقی است، لکن وحدتها مبهمتون ضعیفتون، خیلی ضعیف است. یه جور وحدت شخصی عددی هست که از وحدت جنسی هم ضعیف داره. لابهام وجودها و کونه ها محض القوه. اما وحدت صورت که شریکت الاله باشه، این مستظهر است. این در واقع یک بیان دیگری است. اینو در ضمن با همزه یک میفرماید. جواب صحیح همین است که حالا به فرض اینکه ما هیولایی داشته باشیم، این معلول علت واحدی است که دائما وجود این را حفظ میکنه و اون مفارق است، اوست که علت میده به این و اون همیشه واحده. و این صور متعاقبه، اینها در واقع وجود بخش نیستن، حکم معدات را دارن. اینا که میشن عوض بشن. معلول واحد نمیگه معد واحد میخواد، میتونه معدات متعدد داشته باشه. اون قاعده الواحد لا یسر الا عن الواحد در علل و معلولات حقیقی جاریست که واقعا وجودش را از یک علتی دریافت بکنه. بنابراین چون اون وحدت مفارق محفوظ است، این قاعده نقض نمیشه. حالا این بیانم را در این زمینه کردند، ادغام کردند. میفرمایند از طرفی وحدت حیولا وحدت ابهامی و خیلی ضعیف، اما صورت ولو اینکه وحدتش جنسی است اما مستظهر هست با یک وحدت مفارق، یعنی پشتوانش یک وحدت شخصی خیلی قویه که اون وحدت فاعل مفیز هست. و وحدت صورتی که شریکت العله هست، بله صورتی که شریکت العله مفارق است و وحدت الصوره و هی شریکت العله، بله و وحدت الصوره و هی در حالی که صورت شریک علتی است که اون علت مفارق است. این علتی صفت علت است نه صفت شریکه، صفت مضاف الیه است. صورت که شریک علتی است که اون علت مفارق است، اون وقت وحدتش مستظهر به وحدت اون شریک خودشه، یعنی صورت شده شریک مفارق. حیولا وقتی بخواد تحقق پیدا کنه هم احتیاج به مفارق داره هم احتیاج به صورت داره، این دوتا با هم شریکن. یکی از اینها وحدتش خیلی قویه، اون مفارق است که ایجاد کننده است. وحدت صورت وحدت ضعیفی است اما توأم است با اون شریکش رفیق هم داره، اون وحدتش خیلی قویه. این دوتا با هم یک وحدت خیلی قوی را به وجود میارن که این میتونه از پس وحدت حیولا بر بیاد. و وحدت صورت در حالی که صورت شریک اون علتی است که اون علت مفارق است، اون وقت وحدتش مستظهرتون به وحدت المفارق، چون شریک دارد، شریکش هم وحدت قویگی دارد، پس وحدت این هم مستظهر است، پشتش داده به پشت اون وحدت مفارق، تکیه به اون زده، اینه که اون جبرانش می‌کنه. بعد به یک مثلی متشبث میشند. فمثل ابقاء المفارق و حفظه المادت به صورت ما مثل سقف. این که مفارق میاد ماده را به وسیله صور مختلف حفظ میکنه مثل یه سقفی میمونه که با عمودهای متناوب سرپا نگه داشته بشه. مثل سقف یحفظ من الانهدام به نسب دعامت بعد دعامت. یه پایه‌ای میزنید میبینید این پایه هم داره میریزه، یه پایه دیگه فوراً آماده میکنید، به محض اینکه این فرو میریزه اونو میذارید زیرش که نیفت. خب این تا اینجا پس وجود حیولا که ثابت بود، تأثیر صورت هم نسبت به احتیاجش هم به صورت ثابت شد، نحوه تأثیرش هم ثابت شد، اشکال وحدتش هم رفع شد. خب بعد می‌فرمایند که اینها که ما میگیم صور معدوم میشند و بعد یه صورت دیگه میاد جاش، بعد در باب حرکت جوهریه یک مطلب دقیق تری خواهیم گفت که اینم یه معنای دیگری پیدا میکنه. حالا میگیم که مثلا صورت مایی از بین میره فاسد میشه، صورت ترابی میاد بخاری میاد جاش مثلا، یا صورت ترابی فاسد میشه صورت نباتی میاد جاش. اینها روی مبنای مشائین است که تا به حال مشی کردیم. بعد ما در حرکت جوهری اثبات خواهیم کرد که اصلا کل عالم ماده یک حرکت است و این صور متعددی که میبینیم اینها حدود یک حرکت هستند. بنابراین دیگر این اشکال هم اونجا خیلی جواب بهتری پیدا میکنه. اینجور نیست که صور متعدده باشند، یکی بیاد یکی بره و اینا. این صور متعدده در واقع شؤون یک حرکتن، حدود یک حرکتن. پس در واقع همون هر صورت واحد متحرک است که حیولا را نگر می‌داره روی اون مبنا. این اشکال جواب خیلی بهتری پیدا می‌کنه. و سیأتی فی مباحث الحرکت الجوهریه ان شاء الله ما ینکشف به حقیقت الحال فی کثرت هذه الصور المتعاقبه علی الماده. این کثرت هم جاشونا به وحدت خواهد داد، در واقع یک صورت است
که در حال حرکت است، دارای حدود مختلفی است، از هر حدیش یه ماهیتی انتظار میشه، ولی وجودن واحد است و علیت و معلولیت هم در وجود در ماهیت که نیست، ولی اون ماهیت های کثیره ای هستند، اما یک وجود است. چون یک وجود است به وحدتهی میتوانند معلول خودش را حفظ کنند. وقد تبین به ما تقدم ان کل فعلیت و تحصل تعرض المادته فان ما هی به فعلیت صوره. تا اینجا چند تا مطلب روشن شد. یکی این که هر جا هر گونه فعلیتی در ماده هست به برکت فعلیت صورته، خود ماده هیچ نه فعلیتی نداره. هر فعلیت و تحصلی که در ماده پدید آید به واسطه فعلیت صورت است. لما ان تحصلها به تحصل صوره، خودش که تحصلی نداره، هر چرا دریافت کند در سایه تحصل صورت است. این یه مطلب. مطلب دیگه این که صورت شریکت الاله است للماده. اینم دو مطلب. یه مطلب دیگه هم ضمناً به دست میاد ولو تصریح نشده، ولی حکم این مطلبه و اون اینه که علت نسبت به معلول تقدم دارد. چه نفت تقدمی؟ تقدمن بل علیه. پس وقتی صورت شریکت الاله شد للماده، باید تقدم بل علیه داشته باشه بر ماده. ولی همین مادهی که متأخر است از نظر وجود از علت خودش که صورت باشه، نسبت به صورت‌های بعدی که میاد می‌بینیم متقدم از زمانن. چون شخص هیولا که محفوظه، هیولایی که امروز هست همون هیولای دیروزیه. پس دیروز هیولا بود و حالا اینکه این شخص علت امروزی نبود. پس نسبت به اشخاص صور وقتی می‌سنجیم، به دونه دونه علت ها شریک الاله ها وقتی می سنجیم، زمانن متقدمه ولی وجودن متأخر است. یعنی هر جا وجود است هیولا، نسبت به اون صورتی که تحصل بهش می بخشد تأخر وجودی دارد، مرتبه وجودش متقومه به اوز. میشه یه معمایی که هیولا تقدم دارد بر علت خودش زمانن و تأخر دارد از علت خودش وجودن. این چطور میشه؟ حلش به همینه که تأخر دارد وجودن ان کل صورته، اما تقدم بر صورت داره بر یک یک صورت ها، نه بر کل صورته. پس این مطلب هم ضمن معلوم شد. و ان صورته متقدمتون علل مادته وجودن، هر صورتی که روی هیولا باشد تقدم وجودی دارد بر هیولا. چرا؟ چون علت است. علت نسبت به معلولش تقدم وجودی داره. و این کانت المادت و متقدمتن علیها زمانن، گرچه هیولا ممکن است تقدم زمانی بر صورت داشته باشد که همین صورت علت براش، اما علت هست در زمان بعد. الان این هیولا برای صورتی که فردا بناست بیاد تقدم زمانی داره، نسبت به اون صورتی که الان روش هست که دیگه تقدم زمانی نداره. و بالاخره هر زمانی که هیولا به وجود آمده است بدون صورت که نبوده، چون هیچگاه هیولا بدون صورت در یک آن هم تحقق پیدا نمی کنه. پس اینجور نیست که هیولا تقدم زمانی داشته باشه بر جمیع صور. چرا؟ نسبت به تک تک صورت ها وقتی می سنجیم تقدم زمانی داره. خب تا حالا یکی از دو مدعایی که در عنوان مبحث مطرح شد اثبات شد و اون این که هیولا بدون صورت تحقق پیدا نمی کنه. یک ادعای دیگری هم بود و اون بود که صورت هم بدون هیولا تحقق پیدا نمی کنه. حالا در مقام اثبات این مطلب برمیاد. و اما ان صورت الجسمیت لا تتعرى عن الماده، برای این مطلب به این صورت استدلال میکنه. میگن صورت جسمی وقتی بخواد تحقق پیدا کنه اینجور نیست که صورت جسمیه پاک خالص از جمیع اعراض بتونه وجود پیدا کنه. این صورت جسمیه وقتی بخواد تحقق پیدا کنه مکتنف به اعراض است. آیا میشه جسمی تحقق پیدا کند که در هیچ زمانی در هیچ مکانی نباشد؟ بالاخره جسم وقتی پیدا میکنه در یک مکانی خواهد بود. آیا میشه یک جسمی تحقق پیدا کند که در ظرف تحققش طول معین، عرض معین، عمق معین ندارد؟ باید متعین باشه کمیتش. میشه یه جسمی فرض کنین که وضع خاصی نداشته باشه؟ بالاخره وقتی یه جسم تحقق پیدا میکنه یا سرش بالاست یا پاش بالاست، یه وضع خاصی داره. ممکنه به این صورت باشه، ممکنه به این صورت باشه. به هر حال یه شکلی تحقق پیدا میکنه به یک وضعی. بدون هیچ وضع جسم تحقق پیدا نمیکنه. پس هر جا بخواهد جسمی تحقق پیدا کند حتما همراه با یک اعراضی است. خب این اعراض پدید آمدنشون در جسم احتیاج دارند به چی؟ به امکان استعدادی. چیز حادثی است در این پدید میاد، قبلا باید قوش باشه. صورت جسمیه که خودش قوه درش نبود، گفتیم صورت جسمیه فعلیت، فقط حیثیت اتصال جوهری یک امر بالفعل است، قوه ای را ندارد. پس باید همراه خودش یه چیزی باشه که حامل قوه باشد. قوه چی؟ قوه پیدایش اعراض جدید، صور جدید، اعراضی که مکتنف هست به این صورت جسمیه. پس حاصل برهانیش که صورت جسمیه هر جا بخواهد تحقق پیدا کند حتما همراه یک اعراضی است و عروض این اعراض باید مسبوق باشد به امکان استعدادی و قوه، و این قوه حامل میخواد. خود صورت جسمیه نمیتونه حامل قوه باشه، پس باید همیشه هیولا همراهش باشه که حامل قوه این اعراض باشد. و اما ان صورت الجسمیت لا تتعرى عن الماده، دلیلش اینه لان الجسم ایما کان لا یخلو عن عوارض مفارقه تتوارد علیه. هر جسمی در هر جایی شما فرض کنید حتما یه عوارضی را داره، همینطور که عرض کردم، کمیتی داره، کیفیتی داره، وضعی داره، عینی داره، متاعی داره، اینا عوارضش هستن. بدون اینا هیچ وقت تحقق پیدا نمی‌کنه. من اقسام الحرکات و الکم و الکیف و العین و الوز و غیرها. و کذالک از صور و نوعیت المتعاقبت علیه. جسم خشک خالی هم نداریم. بالاخره جسم یا حدید است یا یاقوت است یا طلا است یا تراب است یا حجر است یا نبات است یا حیوان است. جسمی که هیچ صورت نوعیتی هم نداشته باشه نداریم. پس نسبت به اینها هم باید قوش را در نظر بگیریم. و کذالک از صور و نوعیت المتعاقبت علیه و هی جمیعا تتوقف على امکان و استعداد سابقین. همه اینها پیدایششون احتیاج دارد به امکان استعدادی قبلی. امکان استعدادی قوه است. قوه حامل میخواد. صورت جسمیه قوه ندارد، پس هیولاش باید همیشه همراهش باشه. این خورجینیه که قوه ها رو میذاره تو این خورجین، و چون هیچ وقت از این خورجین مستغنی نیست، بنابراین صورت جسمیه از این هیولا نمیتونه جدا بشه. و هی جمیعاً هم اعراض و هم صور نوعیه متوقفن بر امکان و استعداد، استعداد سابق. این امکان و استعداد سابق هم حامل میخواد. لا حامل له الا الماده، فلا جسم الا فی مادته. جسم همیشه احتیاج دارد به حامل قوا و استعدادات. خودش هم نمیتونه حامل قوا باشه، پس یک همراهی میخواد. هیولا باید همیشه همراهش باشه. البته همه این مطالبی که تقریبا در این فصل گفته شده مطالب متقنی نیست، قابل مناقشه هست. در اینجا هم همینطوره. میگیم آقا اون لحظه اولی که جسم تحقق پیدا کرد، بالاخره این جسم، این یک مبدعی براش فرض میکنید یا نه؟ مخصوصا روی حدوث زمانی. شما یه وقتی میگید این هیولا به وجود آمده، ولو اینکه این وقت هم با خود هیولا تحقق پیدا کرد. هیولا بدون صورت نبوده، صورتش همراهش بود. این صورت هم، صورت جسمیه هم، بدون صورت نوعیه نبوده، پس حتما همراه صورت نوعیه تحقق پیدا کرد. این صورت جسمیه و نوعیه هم بدون اعراض نمیشه، پس در همون لحظه اول هم صورت نوعیه باید داشته باشه، هم اعراضی که لازمه این صورت نوعیه هستن باید باشه. بالاخره یه وضع خاصی داشته، یک کیفیت خاصی داشته. این چجور امکان سابق دیگه برای این فرض میکنی؟ در همون لحظه اول، همونطور که خود هیولا میگه وجودش ابداعی هست و ماده سابق ندارد، این هیولا بدون صورت جسمیه که نمیشد. صورت جسمیه اولیه‌ای که اومد روی هیولا، اونم باید ابداعی باشه. یعنی احتیاج به ماده سابق، به ماده سابق و زمان سابق و قوه سابق نباید داشته باشه. این صورت جسمیه بدون صورت نوعیه نمیشد. مگر آیا بوده زمانی که صورت جسمیه باشد و صورت نوعیه نباشد؟ امکان استعدادی که بدون زمان نمیشه. امکان استعدادی در زمان سابقی است. آیا مگر هیولا بود یه وقتی که صورت جسمیه داشته باشه و هیچ صورت نوعیه‌ای نداشته باشه؟ تا در اون لحظه بگیم امکان صورت بعدی را داشت. یا یه وقتی خالی از جمیع اعراض بود، وقت بگیم امکان همه این اعراض را داشت. در همون لحظه ای که هیولا به وجود میاد، باید صورت جسمی هم باشه، صورت نوعی هم باشه، یه سلسله اعراض هم باید همراهش باشه. همه اینها وجودش ابداعی خواهد بود. یعنی مسبوق به ماده و مدت نیست. یه قاعده ای دارن، بعدن خواهند فرمود، که هر حادث مادی مسبوق به امکان است و مسبوق به ماده و مدت است. اما صورت جسمیه را نمیتونیم بگیم حادث است. حادث به این معنای است، یعنی مسبوق به عدم زمانی، برای اینکه هیولا هیچ وقت از جسمی صورت جسمی خالی نبود. اگر حادث است، حدوثش با حدوث هیولاست. اگر بگید هیولا قدیمی، بالاخره باید یه صورت جسمیه قدیمی هم براش قائل باشید، یه اعراض قدیمی هم باید براش قائل باشید، اونم خودش محصولات دیگه ای داره. بالاخره نمیشه در یک زمانی فرض کرد که هیولا قوه صورت جسمیه را داشت ولی هنوز به فعلیت نرسیده بود، قوه اولین صورت نوعیه را داشت ولی هنوز به فعلیت نرسیده بود. پس چون هیچ وقت هیولا تقدم زمانی بر صورت جسمیه و صورت اولین صورت نوعیه و اولین اعراض نداشته، بنابراین قوه نسبت به اینها نداشته. اینها مجموعاً به صورت ابداعی به وجود آمده. پس نمیشه اصلا هیولای اثبات کرد. یعنی صرف نظر از اون دیگه جایی برای این برهان نمیمونه. خب این یک دلیل برای اینکه جسمیت از ماده منفک نمیشه. دلیل دیگری، و ایضا الجسم بما انه جوهر قابل للابعاد الثلاثه طبیعت نوعیت تامه واحده. یه مقدمه برای این دلیل اول ذکر میکنن و اون اینه که جسم یک ماهیت تام است. جنس و فصل داره، جوهر است و ذو ابعاد ثلاثه، این شد ماهیت تام. از لحاظ خارج هم ماده و صورت داره، هیولا هست و صورت جسمیه، شد ماهیت تام. پس ماهیت خارجیش مرکب است از ماده و صورت، مادهش هیولا، صورتش هم صورت جسمیه، این شد یک ماهیت. از نظر عقلی هم جنس و فصل داره، جوهران ذو ابعاد ثلاثه، این ماهیت تام است. پس این مقدمه رو شما بپذیرید که جسم خودش یک ماهیت تام نیست. حالا سوال میگیم این جسمی که ماهیت تام است، آیا جزء ذاتش این است که محتاج به محل است یا جزء ذاتش نیست؟ آیا ذاتش اقتضا دارد که همیشه همراه هیولا باشه یا نه؟ این جزء ذاتش نیست، ممکن است از هیولا جدا بشه، از دو حال خارج نیست. اگر بگید جزء ذاتش فهو المطلوب، اینکه ما ادعامون اینه که جسمیت بی هیولا نمیشه، یعنی هر جا جسم تحقق پیدا کند جزءش هیولا هست، هر جا صورت جسمیه تحقق کند حال در هیولاست. اگر روی جسم حساب کنیم، خود جسم بگیم، یعنی بدون هیولا، بدون این جزء تحقق پیدا نمی کنه. روی صورت جسمیش حساب کنیم، بگیم این جزء بدون اون جزء تحقق پیدا نمی کنه، صورت جسمیه بدون هیولا تحقق پیدا نمی کنه. خب وقتی اصلا ذات این ماهیت اینجوری بود، اگر این نبود این ماهیت نمیشه و این مطلب تمامه. پس اگر احتیاج به هیولا در ذات جسم خوابیده بود و احتیاج حلول در ماده در ذات صورت جسمیه بود، این که مطلب تمامه دیگه، احتیاج به برهان نداره. و اما اگر گفتید نه، در ذاتش استغناء از صورت، از ماده هست، اصلا ذاتن مستغنیست. اگر بگید ذاتن مستغنیست، پس هیچ وقت نباید محتاج بشه، چون ذاتیات که انفکار پیدا نمی کنه. ذاتن این صورت مستغنی از هیولاست، پس هیچ وقت نباید محتاج بشه به هیولا، و الا تخلف ذاتی میشه. و حالا که میبینیم الان صور جسمیهی که ما میشناسیم، اینها محتاج هستند به هیولا، حال در هیولا هستند، پس معلوم میشه که این احتیاج به هیولا یه امر عرضی نیست، یعنی استغناء از هیولا ذاتی نبوده، پس احتیاج به هیولا ذاتی است. پس معلوم میشه که هر جا صورت جسمی باشد احتیاج به هیولا داره و این ذاتی شده. مستشکلی میاد میگه که شما مثل این که دو شق بیشتر تصور نکردی، که یا باید احتیاج به هیولا ذاتی باشد یا استغناء از هیولا ذاتی باشد. شق سومی هم داره و اون اینه که ذاتن نه محتاج است نه مستغنی، یا ذاتن مستغنی است اما یعرضه احتیاج به واسطه عامل خارجی. چه معنی داره که بگیم ذاتن صورت جسمیه مستغنی است از هیولا، ولی گاهی احتیاج پیدا میکنند لعوارضی، یه عللی موجبی میشه که احتیاج پیدا کنند. میفرماید این نمیشه، برای اینکه الان ما این صورت جسمیه ای که میبینیم، میبینیم این محتاج است، حال است، بدون محل نمیشه. اگر فرض کنیم که یه وقتی مستغنی بوده حالاش حال شده، پس من میشه ماهیتش تغییر کرده، این ماهیت اون ماهیت نیست. اگر صورت جسمی یه وقتی مستغنی از محل بود و حالا شده محتاج، معلوم میشه که ذاتیاتش تغییر کرده دیگه، این اون نیست. پس اگر ذاتن مستغنی هست الانم باید مستغنی باشه، هیچ صورت جسمی یه محتاج به هیولا نباید داشته باشی با اون که داریم. و ایزن برهان دوم بر احتیاج جسم به هیولا. الجسم بما انه جوهر قابل للابعاد الثلاثه طبیعت نوعیت تامه واحده. اما اگر کسی در همین مقدمه شک بکنه، بگه کی گفت جسم ماهیت تامه است؟ اگر ماهیت تامی بود بدون صور نوعیه می باید وجود پیدا کنه، و اون که جسم بدون صور نوعیه تحقق پیدا نمی کنه، پس ماهیت تامی نیست، یه ماهیت فرضی است دیگه. اصل برهان مخدوش میشه. جوهرون قابلون للعباد سلاس، این جوهر قابلون للعباد سلاسه که جسم است، خودش یک طبیعت نوعیه تام واحدیست. این رو به عنوان یک مقدمه شما بپذیری، گویی این که خودش هم انواعی دارد و این کانه تحت او انواعون، حجر است، شجر است، حیوان است، انسانه، ولی به هر حال خودش یک نوع است. و لیسه که مفهوم الجوهر الذی لیس له الا ان یکون ماهیتا جنسیتا. مفهوم جسم مفهوم جنسی نیست، خودش یک نوعی است. مثل جوهر نیست که جز جنسیت چیزی نداشته باشد. و لا حکم له الا حکم انواعه. اگه چیزی جنس شد، جنس که ماهیت مستقلی نداره، تابع انواعشه، هر حکم مال انواعشه. این جنسی که در تحت اون انواع هست، در ضمن اون انواع هست، اینم همون حکم خواهد داشت. پس اگر مفهوم جسم جنس باشد، خودش ماهیتی نیست و حکمی نداره. اما جسم اینجور نیست، جسم خودش یک نوع است. فاذا کان طبیعتا نوعیتا فهو بطبیعته و فی ذاته. میگیم حالا که شد یک ماهیت تامی، خود این ماهیت آیا توش استغنا از هیولا هست یا نیست؟ فهو به طبیعته و فی ذاته. گویا این دوتا تعبیر را به هم کنار هم میذارن، یکی به لحاظ ماهیت است، یکی به لحاظ وجود. اما ان یکون غنی گنل ماده، یا اینکه این ماهیت جسمیه ذاتن غنی از ماده هست و احتیاجی به ماده نداره، یا نه احتیاج به ماده داره. فاین کان غنی گن به ذاته، اگر ذاتن غنی است، استحال ان یحل الماده، محال است احتیاج به ماده پیدا کند. چون حلول همون احتیاجه، چیزی که حال در یک شیء شد یعنی بدون این نمیشه. لان الحلول عین الافتقار، لکن نجد بعض الاجسام حالا فی الماده. دست کمی اجسامی که ما میبینیم که اینا حال در ماده هستن، به اصطلاح چون فرض کردیم ماده هست و این اجسام همه حال در ماده هستن. این مفروغانه هست. شما میگید یه وقتی یه جسمی ممکن است یه جایی باشد که ماده نداشته باشه، خب پس دست کم شما میپذیرید که بعض اجسام اینا حال در ماده هستن، یعنی همه اجسامی که ما میبینیم. لکن نجد بعض لکن نجد بعض الاجسام حالا فی الماده. پس معلوم میشه که جسم ذاتن غنی از ماده نیست، ولا حلول در ماده نمیکرد، چون حلول احتیاج است. وقتی احتیاج پیدا کرد باید ذاتن غنی نباشد. فلیسه به غنی گننها. پس این شق که بگید جسم ذاتن غنی از ماده هست، این باطل است. و اگر مفتقر به ماده شد، خب پس معلوم میشه همیشه احتیاج به ماده داره، همیشه باید رو ماده باشه. و امکان مفتقرن الیها به ذاته ثبت الافتقار و هو الحلول، و هو الحلول افتقاری که همون حلول است، ثبت فی کل جسمی. چون این ماهیت هر جسمی فرض بشه، ماهیت جسمیه را خواهد داشت. ماهیت جسمیه هم وقتی توش افتقار و حلول بود، پس هر جا جسمی تحقق پیدا کند باید علانعت الحلول تحقق پیدا کند. این فی کل جسم متعلق به ثبته هست. لا یقال لما لا یجوز ان یکون غنی گننها به حسب ذاته و تعرضه المقارنه فی بعض الافراد لسبب خارج عن ذات. بگه ذاتن مستغنی است، اما گاهی به واسطه یک علل خارجی یه احتیاج پیدا میکنه. که عروض الاعراض المفارقه لتبای نوعیه. گاهی با یک اعراضی ماده تحقق پیدا میکنه، بدون این عرض هم نمیشه، احتیاج داره به این عرض، اما خود این ذاتن محتاج به عرض نیست. این هم همینطوره. لأنه یقال مقارنت الجسم للماده کما اشیر الی به حلولی فیها. عرض همراهیش با جسم فرق داره با همراهی صورت با هیولا. همراهی صورت با هیولا به این است که حال در هیولا باشه، و حال حلول کردن لازمش افتقاره، لازمش احتیاج به هیولاست. اما مقارنت با یک عرضی، این لازمش این نیست که حال در اون عرض باشه یا احتیاج به اون عرض داشته باشه. اینه که گاهی هست گاهی نیست، بستگی به علل خارجی داره. پس اینجایی که ما میبینیم اجسام بدون هیولا نمیشند، یعنی صورتشون حال در هیولا است. حال از یعنی محتاج است. پس هر جا چنین ماهیتی وجود داشته باشه، این احتیاج رو خواهد داشت. مقارنة الجسم للمادة كما أشير إليه بحلوله فيها، وبعبارة أخرى بسيرورة وجوده للمادة نائتا لها، باید بشه وجودش للماده و نائت بشود برای ماده. فمعنا عروز الافتقار له به سبب خارج بعد غناه و انها فی ذاته سیرورت وجوده لغیره بعد ما کنه لنفسه. شما میگید اول مستغنی بود، یعنی وجودش لنفسه بود، بعد عرض له الافتقار، یعنی چیزی که وجود لنفسه دارد بعد بشود وجود للغیر، و این محال است. چیزی که مستقله دیگه محتاج نمیشه. فمعنا عروز الافتقار، یعنی معنای این فرضی که شما کردید که گفتید احتیاج به هیولا گاهی براش به سبب خارجی حاصل میشه، بعد غناه و انها، بعد از اینکه ذاتن مستغنی بود از هیولا، معنای این حرف شما اینه سیرورت و وجودهی لغیره بعد ما کنه لنفسه. پس جسم یه وقتی وجودش لنفسه بود بعد شد وجودش للغیر، و خب محالون این انقلاب است. پس این وجود وجود دیگری است، و این ماهیتی که ازش انتظار میشه، این سنخ وجود دیگری است، ماهیتش هم غیر از اون ماهیت خواهد بود. و صلی الله علی محمد.